أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب چند تا نکته های مقدماتی باید عرض کنم. اول اینکه امشب شب اول از سه شب احیاس که میدونیم و این شبها شبهای قدره، این شبهایی که تقدیر سال آینده ما در آن تعیین میشود. امشب شب 19 همه تقدیرات نوشته میشود، شب 21 کم و زیاد میشه به عمل ما. کاری اگر کرده باشیم ممکن است تغییری تحولی در سرنوشت ما بشود. شب 23 امضای نهایی می شود. در اصل اگر در این دو شب کاری بکنیم می توانیم تغییرات اساسی در سرنوشت خودمون به سوی سعادت ایجاد کنه. این نکته اول. سوال کردن که آقا اگر شب قدر را ما یافتیم، به دست آوردیم، چه دعایی بکنیم؟ که نوعا مکرر عرض کردم، فرمودن دعای عافیت بکنید. دعای عافیت. عافیت که میگیم همه چی توشه. یعنی کسی پول نداره دارا میشه، مریضه خوب میشه، مشکل خانوادگی داره حل میشه، هر چی هست درست میشه. عافیت بهترینه. نکته سوم این که اگر خواستیم ما امشب بهترین از کار ممکن را بگوییم در تواصلی که فرصت داریم، ذکریم، البته متاسفانه این شبها کوتاه و وقتمون کافی نیست، اما حالا اگر فرصت کردیم و هر فرصتی، بهترین ذکر ما استغفار و صلوات. حالا صلوات نکته آخر که دیگه در برای خودمه، بنده از اینجا که مجلسمون تموم بشه باید برم بیمارستان برای عکس برداری و بستری شدن، شاید عمل بشه از این حرف. حالا این به دعای شما بسته هست. یه نفس گرمی تو این جمع ما باشه میتواند تغییر بدهد آنچه که گفته اند. خب اینم نکته چند تا. بس بنابراین من سخت محتاج دعای شما هستم، دعاگوی برای همه شما هم هستم. مسئله اول، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره غافر. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار شما فرموده است که مرا بخوانید من جواب میدهم، جواب شما رو میدم. این چیز شرطی هم نکرد. شما مرا بخوانید، مرا بخوانید، من جواب میدم. هیچ شرطی نکرد. فقط شرط اینه که شما راست بگی. خدا راست بخوانید. بعد فرمودن این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخل. یه کسانی قهر میکنن. اگه خدای نکرده با قهر از دنیا بره مشکل میشه. کسانی که کبر می‌ورزن، استکبار می‌ورزن از عبادت من، عبادت من این دعا. دعا جزء بهترین عبارت اینه، مخ العباده، مغز عبادات است دعا. این از این دیگه بالاتر نداره. لازم نیست دعات مستجاب بشه. من دعا می‌کنم، دعا می‌کنم، دعا می‌کنم، دعا می‌کنم، حالا برو جواب نمی‌شنوم. اون طبق مصلحت خودش عمل میکنه، منم وظیفه‌مه. پس برای دست از دعا بر نداریم که امشب تو کوچه شما داری راه میری دو تا کلمه با خدا میگی، شب خوابیدی رفتی توی رختها دو تا کلمه میگی، یه دعا میکنی، این میشه عبادت. شما با عبادت خوابیدی. کسانی که استقبال میبردن از عبادت من یعنی دعا، اینها را به سودی به جهنم. آیه دوم یه شرط میذاره، به اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من از من سوال کنن کجاست این خدای ما کجاست، فانی قریب، من نزدیکم به آنها. چقدر نزدیکم؟ همه میدونین گفتن از رگ گردن نزدیکتر، بالاتر فرمودن از خودت به تو نزدیکترم من، از خودت. دیگه این چجوریه ما عقلمون نمیرسه، از خودت به تو نزدیکترم. خب این مقدار نزدیک. خب حالا چی؟ عجیب و دعوت دعا، من جواب میدهم دعای دعا کننده را، خواسته خواستاران را. خب ازا دعانه، باز اینجا هم شرط داره که اگر منو بخواند، وقتی من دارم خدا رو میخوانم 100 تا نقشه دیگه هم تو ذهن، این نه، من میگم این کار از دست خدا برمیاد، نه دکتر، کار از دست خدا برمیاد، نه پدر مادر، نه رفیقم، نه پولم، نه چی. خب اگه خدا رو خواستی اینجوری جواب من میدم. بعد یه شرط دیگه هم فرمودن، این که یکم هم حرفای من گوش بدین. چی؟ یه نمازتون اول وقت بخونین، یه نماز اول وقت بخونین، یه نماز صحیح بخونین، نماز درست اول وقت، به مقداری که شما خواسته های خدا رو عمل بکنی، به مقداری که شما خواسته های خدا رو عمل میکنی، او جواب دعای شما را میدهد، او هم به خواسته های شما. داستان اون بنده خدا را شنیدین که یه بچه از بلندی افتاد، این عرض کرد بگیر، وسط زمین آسمون موند. گفتن که چی بود؟ گفت من یه عمر هر چی گفته بود کرده بودم. اینجوری خب حالی از تجیب بود، جواب منم بدی، نخه شما حرف منم گوش ده. خب این عرض اول که این درس امشب ماست و درس شب 21 ماست، شب 23 ماست، اگر من تونستم خدمت شما برسم انشاءالله با امید خود. مطلب بعدی در مورد توبه است، اینم باز از درسایی که این شبها باید تکرار بشه. این شبها شبهای یکی از فضائل این شبها این است، شبهای توبه است، دعاست، توبه است، مناجات، یکی شبهای توبه است. اینو مکرر ما از حاجه های حق شناس میشنیدیم، همین آیه رو در یه همچین شبایی اگر یادتون باشه پارسال هم عرض کردیم. این جلسه ما ادامه جلساتی است که در خدمت ایشون داشتیم 30 سال، 40 سال، 50 سال گذشت. امیدواریم یه ذره موی باریکی از آنجا به اینجا آمده باشد. به ازاجا آکل لذین یؤمنون به آیات ما، کسانی که ما رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، اگر اینا آمدن چی بهشون بگو؟ فقول سلامون علیکم، تو به آنها سلام کن یا رسول الله، یا رسول الله تو به آنها سلام کن، سلامون علیکم، کتب عرب بکن علا نفسه رحمه. اینم بهشون خبر بده که خدای متعال بر خودش رحمت کردن را، رحمت را واجب کرده، خودش بر خودش واجب کرده که بر بندگانش رحم کند، بر بندگانش رحم کند. خدا بر خودش واجب کرده، ما هم همینی میخواییم. کتب ربکم علی نفسه رحمه، خودش بر خودش نمیشه. کسی که بر خدا نمیتونه چیزی رو واجب کنه، که کسی که بالا دست خدا وجود نداره که بگی تو این کار رو بکن، خودش بر خودش واجب کرده است که رحمت بکند همه بندگان خودش را. بعد فرمودن انه من عمل منكم سوءا بجهالتین، اگر کسی از سر جهالت عمل بدی بکنه ثم تاب بعد توبه کنه، توبه کردن یعنی چی؟ پشیمونی. من یه کار کردم پشیمونه، توبه. اگه فردا کردم پس فردا دوباره کردم پس اون فردا کردم، این پشیمون نشدم. پس شرط دومش این است که آدم اون کار بد رو ترک کنه و پشیمون باشه. قطعا توبهش تمامه، توبه کامل کرده، قبول. انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح، کار رو درست کنه. مثلا من یه وقتی مقصر بودم، نمازم رو گاهی میخوندم گاهی نمیخوندم، روزهامو یه وقت میگرفتم یه وقت نمیگرفتم، پشت سر مردم گاهی حرفای میزدم گاهی از زبانم دروغ در میاد، اینا رو گفتم کنار دیگه، نمازامو درست میخونم، روزهامو درست میگیرم، دیگه دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم. اینا خیلی هم سخت نیست. هر کسی اینجوری بکنه، فانه غفور رحیم، هم به غفران بخشش الهی میرسد، هم به رحم. اون ترحمی که فرمودن کتب علی ربک، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، به اون رحمت هم میرسه. اگر هم به رحمت برسه همه کاراش درست میشه. یه حقی بالاتر از این، اینجا شرط گذاشتم، اینجا شرط هم نداره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که بر خودتان اسراف کردید. ببینید این که من الان مثلا پام یا کمرم عیب داره، یه وقتی من اسراف کردم، یه جای کوتاهی کردم، وگرنه خدای متعال این ساختمونی که ساخته برای 80 سال 90 سال میتواند این ساختمان عمل کنه درست. اگه من دندونم رو درست به موقع برسم بهش، این دندون باید 80 سال 90 سال کار کنه. اگه من وسط راه عیب کرد، من کوتاهی کردم. این میگن اسراف. من تازگی من دیدم گاهی دوستانی رو من دیدم وقتی دستش میگه زیر آب، اینقدر واز نکن آبو. مثال یا این دستمال، مثلا میخوام دستمال میخوام عرق پیشونی خاش کنم، خب یه دونه دو تا دونه میشه بسه. حالا اگه لازم باشه عرق پیشونی خوش کنم، دو تا دونه دستمال بسه، بیشتر نه. مثال اینا بود. من غذا زیاد میکشم، تش توی ظرفم میمونه، اینو میریزم دور، میشه اسراف. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اینا کوچولوهاش بود تا هر نوع گناهی که من دارم میکنم یک جایی رو دارم خراب میکنم، هر گناهی رو دارم میکنم یک جایی رو دارم خراب میکنم، اسراف دارم میکنم، تبذیر دارم میکنم، یه جوری یه جایی عیب میکنه. یه کسانی که اسراف کردید بر خودتان این گناه کردید، لا تقنطون من رحمت الله، نکنه ناامید بشینا. ناامیدی از صد هزار 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 گناه بدتره. حالا یه داستان خیلی کوتاه و مختصر عرض میکنم. هارون فرستاد دنبال یکی از فرماندهان لشکرش، اومد گفت تو در پای من تا کجا هستی؟ گفت مال و جانم، برو. رفت، رفت تو خونه، ننشسته نشسته، مأمور اومد بیا پای من تا کجا هستی؟ مال و جان و ناموسم، برو. رفت، همزون نشسته نشسته، مأمور اومد بیا خلیفه تو رو خواسته تا کجا هستی؟ گفت مال و جان و ناموس دینم، باش. بعد گفت بهت این غلام میگه که چیکار کنه. داستان اینجوری مطلبش رو میخوام بگم. بعد یک کلید دستش داد، گفت این حیات میری دور تا دور چند تا اتاقه، هر کسی توی این اتاق هست میاری سر میگوری میریدی توی این چاه. 60 تا سید بودن. سید اون وقت هم یا پسر امامه یا نوای امامه دیگه. نفر اولیم سر برید انداخت، دوم سوم رسید مثلا به مثلا 5 60 دومی مثلا یه پیرمردی بود، حالا یه جوانی یادم رفته، گفتش جواب مثلا جواب جد ما رو چی میدی؟ این لرزید. غلام گفتش که میکشی یا من بکشمت مثلا. اون کسی که اومده بود این حرف از این شنیده بود، دید روز ماه رمضان نشسته داره نهار میخوره. چرا نهار میخوره؟ امیر مریضه؟ نه. مشکلی داری؟ مسافری؟ نه. پس چرا؟ گفت من یه کاری کردم روزه و نماز میان فرق نمی کنه، میخواد روزه بگیرم میخواد نگیرم، میخواد نماز بخونم میخواد نماز نخونم. فرمودن اون ناامیدیش از اون شخص تا سید اولاد پیغمبر معصوم بیگناه کشتن بدتره. این چقدره؟ لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ وقت مایوس نشوید که راه بسته است، در بسته است، ما رو جواب نمیده مطلقا، ما رو نمیبخشه بالخصوص. اصلا این نباشه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله، دقت کن، یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان را میامرزد، همه گناهان را میامرزد. البته راه داره، هر کدومش راهی داره. باز یه آدمی قضاوت کرده بود، قضاوت ناحق کرده بود، اشتباه کرده بود، یه نفر کشته شده بود، این ناامید شده بود، صد به بیابون گذاشته بود و خبر دادن به حضرت زین العابدین علیه السلام. همینی که عرض کردم، فهمیدن که این که بدتر از اون گناهیست کرده. گفت این کارو بکن، فرمودن این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. گفت رفتم دیرم دادم نمیپذیرن، فرمودن این کارو بکن، راه نشون دادن، نجات. گفت من نجات یافتی از زین العابدین. ناامیدی بدتر از هر گناهی. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هر کی خوب، البته بخشش هر گناهی به مناسبت خودشه دیگه، آدم باید جبران کنه. من نماز قضا دارم، مثلا یه وقتایی نماز نخوندم، تنبلی کردم، به هر دلیلی خود نماز قضاشو میخونم درست میشه. روزه مثلا بوده، روزهشو قضاشو میگیرم، کفارهشو میدم، درست میشه. یه کسی مثلا غیبت کردم، آبروشو بردم، حلالیت ازش میطلبم، به اونایی که گفته بودم، اون حرفا رو گفته بودم، به اونا میگم که آقا من اشتباه کردم، بی خود گفتم، نادرست گفتم، این آدم بی گناه، مثلا راحت داره هر گناهی خب انجام میدیم. همش ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این انه هو الغفور الرحیم یعنی قول داده. شما ناامید نشین، بیاین بکوشین برای حلش، خدا میبخشه. حتی یه چیزی رو میخوایم عرض کنیم، استثناء کنیم. فرمودن که بلا من کسب از سیعتن و احاطت بهی خطیعتهو و اولای که اصحاب و نار هم فیها خالدون. اگه آدم خیلی گناه کنه، غرق بشه، اون غرق بشه یه کمی سخت میشه. بلا من کسب از سیعتن، کسی که بدی کسب می کند، 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 جبران نمی کند، حل نمی کند، اصلا گوشش بده کار نیست که چی شد. توی مجلس هم می شینه 60 نفر رو غیبت می کنن، اون یه چیزی میگه، من یه چیزی میگم، اون یه چیزی میگه، می خندی میگی، می خندی میش، آبرو می بریم، آبرو می بریم، نمیدونم سبک می کنیم آدم ها رو، هیچی براشون نمیذاریم. بعدم راحت شب میریم میگیریم میخوابیم. یا خدایی نکره یک کسانی مال مردم میبرن، احساس قهرمانی هم میکنن، جرنگی کردن مثلا. اگر کسی گناه کند، اینقدر گناه کند که غرق بشود، این ممکنه نتونه. اینا هم باز تا زندن میشه ها، اما خودش ممکنه نیاد. یه وقت میبینی خدای متعال به یه دلیلی، مثال از میکنم دلیلو، مثلا از کنار یه حسینی عبور کرد، یه نگاهی کرد، از این سیاهی خوشش اومد، دقت کنی، اسم امام حسین رو دید خوشش اومد، دیگه اونجایی نرسید که از امام حسین بدش بیاد، اسم امام حسین رو دید خوشش اومد، همین یه خود دلیل میشه که خدا بهش توفیق بده برگرد. از این آدم ها داشتیم، دوست ما از جبهه گفت یه آدمی اومد گفت حاج آقا من شما کار دارم. مسن بود نسبتا، مثلا 50 سالش بود. من با هم دیگه رفتیم جای خلوتی، این پیرهنش بالا زد، از اینجا خال کوبیده بود تا همه جای ممکن، چه خب مثلا دریا کشته بود، خیلی حال نمیخوام از گوه. حاج آقا من میدونی چی دعا کردم؟ دعا کردم کسی اینا رو نبینه. گذشت، ما نفهمیدیم که چی. چند روز بعد بچه ها اومدن به من گفتن آقا اون رفیق راننده پی ام تی بود، یه خمپاره خورده بود درست تو جای راننده سوخته بود، هیچ کس اینا رو ندید. میشه؟ گفت بود همه کار کردم. از این کاری که این همه کار کردمه ها، من کسب از سیعتم، این وقت ممکنه یه وقت نرسه به همچی توفیقی. حالا یه جنگی بیش اومد و اینم یه رگ مردونگی داشت و اومد جنگ و خدا حل کرد مشکلشو، یه وقت هم ممکن نشه، خدای نکرده. پس آدم نباید از حد بگذرونه. باز مکررم از حاجه های حقشناس میشنیدی میفهمدم یه رای آشتی باز بذاریم. بعد یه داستانی رئیس دوزایی رو میگفتم که این کارش هم دوزی بود بیابان، اما بعد اینا اومدن باهاش بگن یک کلمه صحبت نداره، اون پشت داره نماز میخونه. چرا نماز میخونه تو؟ گفتم یه رای آشتی باقی گذاشتم. از باب یه رای آشتی، یه رای آشتی دادم باقی بگذاره، اون یه رای آشتی خدا میاد تو اون رای آشتی، اون میاد تو اون رای آشتی آدم نجات میده. اینا بحث سوم. یه نکته عرض کنم، آدم اگه بخواد نمازش درست باشه، یکی از شرطش که حمد و سورش درست باشه. آدم حمد و سوره رو باید پیش یه معلمی یه دو روز سه روز بره حمد و سورش رو درست کنه. خیلی هم طول نمیکشه، خیلی زحمت مثل کوه دماوند بالا رفتن نیست، کمتره. وقتی یه عمر در نماز درست میخونه، نماز درست قدم اول، نماز صحیح خوندن قدم اول قبولیه. قدم دومش چیه؟ که آدم یک کمی حواسش تو نماز جمع باشه. اگه یک کمی حواسش تو نمازش جمع باشه، نمازش قبوله. اگه نماز قبول باشه، نماز جلوی گناه رو میگیره. اگه نماز آدم درست باشه، قبول باشه، عاقبت آدم به خیر میشه. نماز عاقبت آدم رو به خیر میکنه. نماز خوب درست جلوی شیطون رو میگیره. شیطون نمیتونه آدم رو مغلوب کنه. همش حدیث دارم عرض میکنم. نماز درست باعث میشود که حضرت ملک الموت که آمد قبض روح کنه، خود او تلقین میخونه، میگه بگو خدای من یکیست. اینا رو ایشون میگه، اطرافیان لزوم نداره بگن، اون میگه. یعنی آدم با دین درست از دنیا میره، که اگه خدای نکردم با دین درست از دنیا نره، اونور میمونه. اما اگه با دین درست بره، راه نجات هست. یکی چه عرض کنیم؟ یه چیزی هم در مورد امیرالمومنین که امشب شب شهادت ایشونه عرض کنیم، و اون این است که توی دعاهایی که امشب دستور بود، یه ذکری بود به نام اللهم لعن، اللهم لعن قتلت امیرالمومنین، صد بار دستور بود. صد بار استغفار کنید، صد بار هم بگویید اللهم لعن قتلت امیرالمومنین. این میگه خدایا لعنت کن کشندگان امیرالمومنین رو. کشنده یه نفر بود، میدونی سه نفر از خوارج با هم عهد بستن، یکی بره معاویه رو بکشه، یکی بره عمرو عاص رو بکشه، یکی هم امیرالمومنین رو. اونا به سلامت رفتن چون مردم لایقشون بودن. امیرالمومنین شهید شد چون مردم لایقش نبودن. یعنی هر جوری که شما لایقین بر سرتون حکومت میکنن، یه قانون، هر جور شما هستین حاکمتون هم همونجور خواهد بود. شما خوب باشین اون میشه سلمان، خوبتر باشین میشه امام زمان، هر چه باشین همونه. خب اللهم عن قطر تعمیر المؤمنین، منظورش یه جریانه، یه مجموعه است. اگه انشاءالله خدا خواست من شب 21 هم توفیق داشتم خدمت شما رسیدم، یه مقدار در مورد امامت و امیرالمومنین صحبت خواهیم کرد انشاءالله. امشب فقط همین بخش رو عرض میکنم. یه جریان بود، جریانی که بعد از وفات پیامبر شروع شده بود. تمام عصر پیامبر کوشیده بود، اینو دقت کنید، کوشیده بود مردم امیرالمومنین را آنطور که بایست بشناسند. کوشیده بود که مردم آنطور که امیرالمومنین هست او را بشناسند. نمونه جنگ خیبر. روز اول اینا آماده بودن، یک ماه رو پشت این قلعه مونده بودن. شب چهارم فرمود که فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد. کرار و غیر و فرار، کر یعنی حمله، فرارم که میدونی فرار، این حمله میکنه، هیچ وقت پشت نمیکنه، هیچ وقت. خدا این قلعه را به دست او فتح خواهد کرد. خدا و رسولش او را دوست دارن، او خدا و رسول را دوست دارن. کسی که خدا و رسول را دوست دارن اصلا نمیترسه. یعنی کسی که خدا و رسولش دوست داره نمیترسه، در مقابل هیچ گناهی مغلوب نمیشه، در مقابل هیچ حادثه مغلوب نمیشه. فردا امیرالمومنین کو صبح اومدن، اونا میگن که بزرگانشون میگن ما سر پنجه و پا وای میسازیم که پیغمبر ما رو ببینه، ما رو صدا کنه. نگاه کرد سراسر لشکر و کسی نیست اینجا. بعد همون علی کجاست؟ گفتن آقا چشم درد داره، یه جوری که اصلا چشمش باز نمیشه، بسته افتاده، بریم بیاریم. رفتن زیر بغل گرفتن آوردن، دست مبارکش مالید و این چشم خوب شد، پرچم و دستش داد و رفت امیرالمومنین. فقط یعنی مرحبی که رو سرش کلا خوده با سنگ نمیدونم چی یه ضربت زد امیرالمومنین، فقط یه جا دو ضربت زده، فقط یه جا. کجا بود؟ عمر بن عبدالبر در جنگ خندق. در یه جا همیشه دو ضربت. من فکر می‌کنم اونم قدش خیلی بلند بود، چون هر دو از اسب پیاده شده بودن، پیاده با هم می‌جنگیدن. امیرالمومنین اول زد پاشو، اونم تنها کسی بود که در مقابل امیرالمومنین ضربت زد. امیرالمومنین اونم ضربت زد. فرق سر امیرالمومنین یه زخم قدیمی داشت، جای زخم داشت که اون خبیث ابن ملجم رو همون زخم زد. در هر صورت چه عرض میکردیم؟ خب اینجا اومده امیرالمومنین دیدن بابا همه رفتن، بزرگانی که شما مثلا بهش معتقدین، هیچ که هیچ کاری نتونسته بکنه، به دست امیرالمومنین مثلا نصف روزه دو ساعته جنگ تموم شد. جنگ احد چی؟ جنگ احد هم به دست امیرالمومنین نیم ساعته تموم شد. پرچمدار امیرالمومنین سربازه نمیزد، پرچمدار یه ضربت زده، پرچمدار کشته شده، یه نفر دیگه پرچم برداشته، اون پرچمدار، جنگ تموم شد. وقت اونا از پشت حمله کردن، پشت اینا فرار کردن، هم آقایون همه فرار کردن، باز امیرالمومنین تنها موند و پیامبر، دفاع از پیامبر. خب اینا دیدن. در سال نهم آیات نازل شده، آیاتی که باید بر مشرکین در حج خوانده بشود. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله اینو باید یا خودت ببری یا یکی که مثل خودته، یا علی بلند شو، این علامت من، انگشتر من دست تو، سوار شطور من میشو، میری پیغامو از آقا میگیری و برمیگردی، اون برش میگردونی، خودت میری پیغامو میدی. نمونه هی داره نشون میده که امیرالمومنین یک کس، دقت کنید، یک کس با دیگران فرق میکنه. یه کار خیلی مهم که خیلی هم سرسداشون در اومد تو مسجد النبی، که حالا اونا که رفتن میدونن، مثلا 7-10 تا خونه دور تا دور مسجد بود، همه درشون تو مسجد باز میشد. حالا امیرالمومنین درش تو مسجد باز میشه، رسول خدا درش تو مسجد باز میشه، عباس عموی پیغمبر درش تو مسجد باز میشه و همینطور هستن. فرمود همه درها را ببندید، همه درها را ببندید، دیوار بکشید، دیگه از تو کوچه بیاید، از درهای معمولی مسجد بیاید، فقط در خانه علی امیرالمومنین باز باشه. این سر صدا کردن، شایعات درست کردن، حرف زدن. بعد فرمود که این درها رو که بستن من نبستم، خدا بسته، دستوره. این دری که باز گذاشتم من باز نگذاشتم، خدا گفته، دستوره. 100%. در جنگ در غزوه طائف رسیدن برای فتح شهر طائف، نشد، فتح هم نکردن، برگشتن. اونجا یه وقتی امیرالمومنین رسول خدا میگه یه گوشه‌ای رفتن دوتایی، مدت مدید مثلا 3 ساعت دارن نجوا میکنن، باز سرصدا کردن که این چه خبره، این همه حرف میزنی با پسر عمود. فهمود که من با اون نجوا نکردم، خدا با اون نجوا کرد. این من هر کاری کردم همیشه همینجور بود دیگه، حالا اینجا بلخوز دستور داشتم، من این حرفا رو دستور داشتم خصوصی به او بگویم. فرمود هر کس میخواد با من نجوا کنه باید کمی صدقه بده. هیچ کس نداد. امیرالمومنین یه مقداری پول مثلا یه دینار داشت، چیز کردن خوردش کردن، کردن مثلا 10 درهم، 10 بار صدقه دادن بودن خدمت رسول خدا. اونا میمدن کنار رسول خدا میشه صحیح پیش پیش میکردن، نشون دهنده این که ما از خواص پیغمبری. من یادم اوائل انقلاب بعضی از این کسانی که بعدها مدعی بودن اومده بودن عکس در گوش امام داشتن صحبت میکردن، عکس گرفته بودن نشر کرده بودن، برای که نشون میدن ما مثلا جز خواص دوستانشون هستیم، تو هواپیما سوار کنار دستشون سوار بودن اگه یادتون باشه، اینا اینجور چیزا. اونم عین همین هم میدن کنار پیغمبر میشتن یه چیزی میگفتن. تمام خب هر کی میاد یه قرون بده، با یه قرون صدقه بده، حالا مثلا بگیم امروز 1 تومن صدقه بده، هیچ کی نمیاد. خجالت داره. امیرالمومنین مثلا یه دینارشون 10 درهم کردن، 10 بار صدقه دادن، اومدن با پیغمبر صحبت کردن. هی نشون داد. روز قدیر خم هم دستشو بلند کرد. هر کس این عین منه. هر کس من ولی او هستم، علی بعد از من ولی او. اینو به عبارت یه بار نگفت، مکرر فرموده بود علیون ولی یکون بعدی. این مقدار یه دکه از اول اعتقاد نداشتن، اومده بودن برای ریاست، هیچ یه دست اینا تحمل نخواهم کرد این نقشه هایی که خدا و پیغمبر دارن در مورد امیرون، نقشه اینا تحمل نخواهند کرد. یه دستن بودن که آدمایی که بودن ابتداعا قرض مرض نداشتن، اما در طول زمان هی فضیلت از امیرالمومنین. خب آدمی که فضیلت داره چیکار کنه؟ یکی هوشش خوبه در یک کلاس، عرضه مثلا همتش زیاده، درس خونه، خب این چیکار کنه؟ درس نخونه چون یه کسی حسودیش میشه. اینجوری بیادن حسود بودن نمیتونستن بیاد. اینا با هم دسته یکی کردن نذاشت و ادامه یافت تا اون روزی که خوارج درست شد. در ساختمان همون طرح بود، طرحی بعد از وفات رسول خدا بر مسند قدرت شو، یعنی مسند قدرت رو به وجود آورد. بعد پیغمبر کسانی بر مسند قدرت نشستن، اونا با چه طرحی اومدن؟ همون طرح اومد تا اینکه خوارج درست شد. خوارج چی بودن؟ یه آدمایی که عبارت فرموش امیرالمومنین جاهل متنفک، جاهل بود اما مقدس بود، فقط قرآن رو میخوند. روزا هر روز روزه، شب تا صبح یه قرآن قطع میکرد، یه مثقال فهم اینجا دور هم ما جمعش این حرفا رو میزنیم، بعد هم البته دعا میخواییم بکنیم، استغفار میخواییم بکنیم، میخواییم توبه کنیم، قرآن سر بگیریم انشاءالله. اینا هست، خوبه، درسته، اما با فهم اگه همراه باشه ثمر میده، اگه با فهم همراه باشه سینه زنی، اگه با فهم همراه باشه ثمر میده، روزه خوندن و گریه کردن اگه با فهم همراه باشه ثمر میده، نماز اگه با فهم همراه باشه ثمر میده. آدم نفهمه نماز یعنی چی. حالا در صورت خوارج چی بودن؟ یک مجموعه ای که تو راه داشتن میرفتن لشکر خوارج از یک نخلستان عبور میکردن، یک خرمای پوسیده از درخت افتاده بود پایین، یکی از اینا برداشت گذیش شدن، او خرمای مردم حرومه از دهنش بینداز بیرون انداخت بیرون. مثلا از اونجا گذشتن رسیدن به عبدالله ابن خباب. خباب از اصحاب درجه اول پیامبر، شکنجه دیده بود، زحمت کشیده بود، جنگ کرده بود، خیلی مرد بزرگی بود. حالا ایشون یه پسر داشت، پسرش جز دوستان امیرالمؤمنین بود، ایشون با زنش، زن حامله، شاید یه بچه هم همراهشون بود، داشتن میرفتن. خب نظر تو چیه؟ خب بعد به نظر اون باید میگفت علی کافر، نگفت. خودشو کشتن، زنش کشتن، شیکم زنش هم پاره کردن، بچه جنین رو کشتن بیرون. یه خورما پوسیده رو نخورد، این چیزایی که امروز هستن، این همونه جاهل متنسک. این از کجا درست شده بود؟ از همون جریان بعد از پیامبر، از همون وقت تبلیغ. دقت کنید حرف خیلی مهمه، از همون وقت تبلیغ میشد شما قرآن رو بخونید، فقط بخونید قرآن، بخونید بخونید، حفظ کنید، بخونید حفظ کنید، جایزه بگیرید. مثلا همتون جایزه هم میدادن. از فهم قرآن هیچ خبری نبود. ثمرش شد خوارج. خوارج امیر رو میکشتن، خیلی هم خوشحال بودن. اینجوری پس یه مجموعه، یک جریان مجموعه به دست به قتل امیر المؤمنین زد. صلوات لطفانی السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.